این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت عالم مجاهد و پارسا آیت الله آقای حاج شیخ محمد یزدی رضوان الله علیه را به حوزه علمیه معظم قم و مراجع عظام و علمای عالی مقام و جامعه محترم مدرسین و به شاگردان و دوستان و ارادتمندان آن مرحوم و به طور ویژه به خاندان گرامی و فرزندان مکرم ایشان تسلیت عرض می کنم. سوابق انقلابی و مبارزات دوران طاغوت در کنار حضور پیوسته و همیشگی در همه دورانهای انقلاب و اشتغال به مسئولیت‌های بزرگ در اداره کشور همچون ریاست قوه قضاییه و عضویت در شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و در کنار فعالیت علمی و فقهی شخصیتی جامع و اثرگذار از این عالم جلیل پدید آورده بود. ایمان راسخ به مبانی انقلاب و استقامت در این راه و غیرت دینی و انقلابی نشانه های بارز دیگری از این شخصیت مکرم بود. امید است این وزن سنگین ذخیره معنوی مایه علو درجات ایشان باشد. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و رضوان الهی را برای آن مرحوم مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای 19 آذر ماه 1399 هجری خورشیدی. بار دیگه تسلیت عرض می کنم در گذشت این عالم مجاهد و یار دیرین امام رهبری و انقلاب رو از طرف همکاران خوبم در شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و دعوتتون میکنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه پایانی ما گفتگوی علمی باشید با موضوع بازنگری و اصلاح سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار، حی توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. صمیمانه تشکر میکنم که ما رو به عنوان برنامه این ساعت خودتون انتخاب کردید. امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سعی میکنه که موضوعات مهم و بروز رو انتخاب کنه تا بتونه با مهمانان بسیار ارزشمندی که دعوت میکنه سعی کنه تعدادی از سوالات و مسائل شما رو حل کنه و یک باری رو از دوش شما کم کنه. موضوع برنامه این ساعت رادیو گفتگو و گفتگوی علمی موضوع بازنگری و اصلاح سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. همانطوری که استحضار دارید، از سال 82 و 83 بعد از این که سند چشم‌انداز تبیین شد و قرار شد که در سال 1404 ایران در کشورهای خاورمیانه و همچنین در کشورهای جهان اسلام حرف اول رو در همه زمینه‌ها بزنه، قرار شد که یک نقشه رای تعریف بشه. در سال 1390 عملاً سند تحول به عنوان نقشه را با چند سال تأخیر به هر حال ابلاغ شد. حتی زیر نظام های سند تحول هم تا همین اواخر ابلاغ نشده بود. البته از سال گذشته ظاهراً همه زیر نظام ها تعریف شد. در یک بخشی از سند تحول اومده که هر 5 سال باید سند تحول بازنگری و اصلاح بشه مطابق با تغییرات روز. روی این حساب ما تصمیم گرفتیم که در خدمت اساتید و مهمانان بسیار ارزشمندی باشیم که در حوزه آموزش پرورش و همچنین در حوزه سند تحول بنیادین حرفی برای گفتن دارن. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده، خانم شیرین پور عسکری صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه. مهمانان عزیزی که ما رو در این برنامه همراهی خواهند کرد آقای دکتر زاکری، چهره نام آشنای آموزش پرورش هست. ایشون در حال حاضر عضو انجمن ایرانی تعلیم و تربیت هستن، اما خب در آموزش پرورش زحمات زیادی کشیدن. من خواهشی که دارم خودتون معرفی کنید آقای دکتر زاکری برای شنوندگان عزیزمون.
سلام عرض میکنم. بنده از معلمان قدیمی تربیت معلم و دانشگاه‌های دیگه هستم و حوزه مطالعاتیم در زمینه‌هایی مثل جامعه شناسی بوده و الانم بحثی که در ارتباط با سند آموزش پرورش دارم از دیدگاه جامعه شناسی آموزش پرورش خدمتتون میخوام عرایضی داشته باشم و اگر اجازه بدید یادی بکنم از بنیانگذار این انجمن که اخیراً فقدانشون رو داشتیم، جناب آقای دکتر غلام عباس توسلی، چون همه ایشون رو به عنوان بفرمایید از بنیانگذاران انجمن جامعه شناسی ایران میشناسن، ولی ایشون انجمن جامعه شناسی آموزش پرورش ایران رو هم بسیار برای زحمت کشیدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر زاکری. بحث جامعه شناسی مبحث بسیار ارزشمندیه که اگر چنانچه از عینک جامعه شناسی به آموزش پرورش نگاه کنیم خیلی از مسائل و مشکلات حل میشه. شاید بشه گفتش که اگر چنانچه ما بخوایم در مورد افراد و تک تک افراد، معلمان و جامعه آموزش پرورش بررسی کنیم، شاید با دیدگاه و عینک روانشناسی باشه، ولی وقتی که به صورت کلان و جامعه و اجتماعی و سازمانی میخوایم نگاه کنیم حتما باید با یکی از مهمترین عینک ها، عینک جامعه شناسی هستش. خیلی متشکرم و خیلی هم خوش اومدید. آقای عسکر ملکی بیرجندی، مشاور محترم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش پرورش، خیلی خوش اومدید. من خواهشی که دارم شما هم خودتون رو معرفی کنید برای شنوندگان عزیزمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از توجهی که به مسائل آموزش پرورش دارید. 37 سال یا 38 سال هست که در آموزش پرورش، همه عمر مفیدی اگر بوده باشه در آموزش پرورش بودم، یک سوم او رو در سطوح مدیریت مدرسه، معلمی و عرض کنم که در مناطق استان هم، و دو سومش رو در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی رو توفیق خدمت داشتم و مدتی را معاون دفتر برنامه‌ریزی و تعریف کتاب‌های درسی و در تدوین شاید مهمترین زیر نظام سند تحول که برنامه درسی ملی بوده باشد رو توفیق داشتم که در تیم تدوین او حضور داشته باشم و جزو اون تیم بوده باشم.
آقای ملکی بیرجندی عزیز، من میخوام ببینم که همین برنامه زیر نظام برنامه درسی ملی در چه سالی ابلاغ شد؟
این در واقع به صورتی پیشرست یا به قول معروف هنوز آماده نشده در سال 92 فکر میکنم اسفند بوده باشه.
پس جز زیر نظام های ابتدایی بود که ابلاغ شد، درست؟
اولین زیر نظام
بود. اولین زیر نظام
شاید همزمان با تدوین سند تحول این زیر نظام هم داشت نگارش میشد، که البته هم یک حسن اتفاقی بود هم یک مفارقتی که اگر بحث شد من عرض خواهم کرد
انشالله. خیلی متشکرم. جناب آقای عباس ایزد، مدیر دبستان یکی از دبستانهای شهر تهران که به عنوان برحال مهمانی که در صف آموزش پرورش هست، برحال سیاستگزاران آموزش پرورش، مثلا دوستمون آقای ملکی بیرجندی در حوزه سیاستگزاری تصمیماتی که میگیرن، آقای ایزد هم سعی میکنه که اجرا کنه. حالا ما میخواییم برحال از ترکیب مهمانان و همچنین آقای دکتر زاکری که در بحث برحال علمی و تدوین برنامه‌های علمی آموزش پرورش کمک میکنه، میخوام ببینیم که یک تلفیق ایجاد کنیم ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. حالا من میخوام بحث رو با سند تحول شروع کنم. من یک مقدمی هم در مورد سند تحول عرض کردم که خب به هر حال سند تحول باید خیلی قبلتر از سال 1390 ابلاغ میشد، به خاطر اینکه خب به هر حال ما بحث سند چشم‌انداز داشتیم، چشمانداز 20 ساله بودش و ما الان در حال حاضر کمتر از 5 سال داریم تا سند چشمانداز و واقعا خیلی فاصله داریم. یعنی به نظر شما با این برنامه‌ای که هستش، من این سوال رو از آقای ملکی بیرجندی میخوام بپرسم که ما با این وضعیت و فاصله‌ای که با 1404 داریم یا 1404 داریم، آیا به نظر شما میتونیم برسیم به اون سند چشمانداز؟
مقدمتا باید عرض بکنم که بدون مداهنه آموزش پرورش امروز جمهوری اسلامی ایران با آموزش پرورش گذشته به شدت متفاوت و رشد پیدا کرده. نمیشه از خدماتی در تمام این 40 سال همه پیشکسوتان، همه مدیران، همه معلمینی که تو این عرصه آمدند و رفتند چشم‌پوشی کرد. اما واقعیت این استش که آموزش پرورش خودش رو نتوانست با دیدگاه‌های آرمانی انقلاب اسلامی در یک سری جا هماهنگ بکنه. یکی از اصلی ترین یا شاید بگیم اصلی ترین ارکان آموزش پرورش شورای عالی آموزش پرورش است. در سال 1377 اهداف کلی نظام آموزش پرورش رو تصویب کرد و در سال 79 اهداف دوره‌های تحصیلی رو در 8 ساعت. اما امروز بعد از گذشتن 20 سال که این اهداف قبل از سند تحول بود، در پاسخ فرمای شما که چرا دیر ابلاغ شد، ما قبل از سند تحول بنیادین اهداف رو داشتیم، اما با گذشتن 20 سال یا تا 17-18 سال یا یک دهه تا زمان تصویب سند هیچ وقت کسی تحقق این اهداف رو دنبال نکرد. ما مصوبات خوبی رو در شورای عالی آموزش پرورش داشتیم، اما دولت‌ها که آمدند رفتن با همون نگاه مسلفی و دیربازده بودن، هیچ وقت قسمت‌ها و بخش‌های تحولی دستگاه آموزش پرورش رو که از جمله تحقق اهدافش بود رو تحملی روش نکردن. ببینید، شما شاخص‌های ارزشیابی آموزش پرورش سال 86 تصویب شده. شاخص‌ها رو ملاحظه بفرمایید، همون سال که هنوز سند تحولی در کار نبود، شاخص‌های به شدت خوبی در عرصه‌های مختلف در واقع معلم، دانش آموز، مسائل مالی، مسائل توسعه‌ای، پژوهش نوشته شده. اما هیچگاه هیچ دولتی و وزیری و خود شورای عالی به اینها اهتمام لازم رو نکرد. من به مناسبت این ایام که کروناست عرضی بکنم، امروز ما با شبکه شاد موفق هستیم و با در واقع نمیخوام بگم چالش، ولی بی مسما هم نیست بگیم چالش، حضور بچه‌ها در عرصه فضای مجازی. ما سندی رو به نام فاوا داشتیم که این سند فاوا بیش از یک دقیقه قبل، شما خاطرتون باید باشه، در وزارتتون تصدیق داشتید. در اون سند فاوا که مصوب شورای عالی است، به شدت و به خوبی و به در واقع به صورت جامعی به مسئله فناوری ارتباطات پرداخته شده بود، اما با 15 سال از زمانی که ما از دست دادیم نتوانستیم اون رو بریم در واقع امروز با این چالش مواجه نشیم. عرضم این استش که جمع کنم، سند تحول آموزش پرورش یک نیاز ضروری بود برای نظام، دیر شد، اما در یک دهه گذشته ای که از ابلاغش گذشته، این سند به مثابه سه سند دیگه، نقشه جامعه علمی کشور، سند مهندسی فرهنگی کشور و سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها، که چهار سند مهم اساسی در حوزه علوم انسانی و در حوزه فرهنگ مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، همه تقریبا به سرنوشت مشابه دچار شدند. این که چرا اینطور شد، من دلایل رو در درون بخش آموزش پرورش و در برون بخش عرض می‌کنم و پیشنهاداتی برای برون رفتش در بخش بعدی بحث.
خیلی متشکرم آقای ملکی بیرجندی عزیز، خیلی متشکرم. خب ما در خدمت جناب آقای زاکری هستیم. آقای دکتر زاکری عزیز، میخوام ببینم که دیدگاه شما نسبت به سند تحول چی است؟
بله، عرض کنم که ببینید، اگه اجازه بدید، من چون عرض کردم از دیدگاه جامعه شناسی آموزش پرورش میخوام یه عرایزی رو تقدیمتون کنم. الان جناب آقای ملکی اشاره فرمودن مهندسی فرهنگی. واقعا فرهنگ رو اگه ما خوب بفهمیم یعنی چی، اندیشمندان زیادی رو این واژه کار کردن، چجوری میخوایم فرهنگ رو مهندسی کنیم؟ اصلا این مهندسی پذیر هست؟ ببینید، علوم انسانی با علوم طبیعی یک فرق ماهوی دارن. حالا بزرگانی گفتن اینها علوم فهمیدنی هن که به بحث‌های هرمنوتیک و اینها مربوط میشه، علوم طبیعی علوم توضیح دادنی هن. حالا این حرفایی که اواخر میگفتن مثلا یک گزاری ابطال پذیر، خب ممکنه فردا این گزاره عوض بشه و جاشو به یه گزاره دیگه بده، ولی وقتی که ما یه چیزیو میفهمیم که مثلا بزرگ یعنی چی، این علم انسانی. مثلا احترام یعنی چی؟ اینها رو باید فهمید و من نمیدونم واقعا باید گفت مردم من در حسرت فهم درست. چجوری میشه یک امر فهمیدنی رو بیایم یه واژه مهندسی بهش اضافه کنیم؟ حالا این بحث فرعی، ولی چون بحث بازنگری این سند هست، من عرض کردم از نظرگاه علم جامعه شناسی آموزش پرورش میخوام یه عرایزی تقدیم کنم. ببینید آموزش پرورش جامعه شناسی در ساده ترین بیان کارش با نهادهای اجتماعی، نهادهایی که در جوامع انسانی نهادینه شده اند برای برآوردن نیازهای. یکی از مهمترین نهادها همین نهاد آموزش و پرورش. عزیزان استهزار دارن، منتها عرض بنده اینه که میتونه حالا یه نقد منصفانه ای هم تلقی بشه، این نهاد یک نهاد مدرنه. از اون ور عزیزان توجه کنه، چون سند رو بنده خوندم، اون مبانی نظریش هم که الان در دانشگاه فرهنگیان به عنوان 6 واحد درسی یا فکر کنم 5 واحد درسی تدریس میشه، یه 3 واحد یه 2 واحد، اولا که اینها حالا یه عرضی که دارم باید یه تجدید نظر بشه برای اینکه این به عنوان یک ماده درسی باشه. این یه چیزی هست که من اینو کامل خوندم، 2-3 بار خوندم، ولی شما الان از بنده که حافظه بدی هم ندارم امتحان کنید فکر نمی‌کنم نمره بگیرم، چون اونجا یه سری ارجاعات، یه سری مراحل، یه دیدگاه‌های، اینا اصلا باید مراجعه کنه دانشجو بهشون، نه اینکه، یعنی اگرم امتحانی برای این درس میذارن به نظر من باید حتما اصطلاحا چی میفرمایی اوپن بوک باشه، یا حالا استنباطی سوال بدن کتابم باز باشه. در مورد نهاد آموزش پرورش عرض کردم این یه نهاد مدرنیه، به این معنی نیستش که من مثلا فرض کنید که سابق مکتب خانه داشتیم، نظامیه داشتیم، اونام هست، ولی این علم یعنی علم یادگیری الان علمی است میان رشته‌ای. یعنی چی علم میان رشته‌ای؟ یعنی علمی است اینتردیسیپلینری، دیسیپلین به معنی رشته دانشگاهی، با روانشناسی، تعلیم و تربیت، اینا همه سر و کار داره، روانشناسی تربیتی، تکنولوژی آموزشی. این علم رو پس ما یه علم مدرن باید تلقی کنیم. من ضمن این که با مدرنیته به هر حال خیلی هم یه شخصیتی دارم که خیلی کهنه پرست، کهنه دوسته، نقدایی هم به مدرنیته دارم، ولی در سند آموزش پرورش یک نکته مهم مورد غفلت واقع شده. اگه فرصت هست من الان اینجا اینو یه کمی بشکافم از وقتهای
توی فرصت دیگه ما در خدمت شما خواهیم بود. فقط نکته رو که من میخوام،
یعنی ارتباط این نهاد رو با نهاد مهمتری به نام نهاد دین، من اومدم اینجا عرض کنم که اون هم نهاد مهمیه، این هم نهاد مهمیه. تلفیق این دوتا من یه مقدار برام هضمش سخته، نمیدونم حالا
در حد یک دقیقه بفرمایید اگر امکان داره، یا اگر چنانچه نیست در یه فرصت بعد.
والا در یک دقیقه فقط اینو میتونم بگم که دین به عنوان نهاد بسیار مهم یک نوع امر با امر قدسی سر و کار داره. وقتی ما ببریم دین رو در کتاب درسی، با مرکزیت نمره و محوریت امتحانی که ما داریم، این تباین پیدا میکنه و از اون حدود 7000 صفحه‌ای که شما در کتاب‌های درسیتون راجع به ترویج دین نوشتی، من خیلی خوشبین نیستم که از این راه شما بتونید بچه‌های مردم رو گرایش دینی درشون وجود بده، چون این نهاد کارش چیزی دیگه است. این نهاد هنوز به برخی از فراگیران ما یاد نداده 2 متر چقدره. شما در صف نانبایی هیچکی نیست، نفر بعدی میاد که پوزشو بکشه، میبینی میچسبه بزن، میگی لطفا فاصله بگیری، شاید من ناقل باشم، 20 سانت میره عقب، حد اکثر 30 سانت میره عقب. آقا 2 متر یعنی از اینجا تا اونجا، یعنی یه انسان 1 متر و 70 سانت رو در نظر بگیرید، 2 متر این نظام آموزشی ماست دیگه. اجازه فهمیدن رو، همون بحثی که در درس پژوهی داشتیم، ما فرصت یاد گرفتن رو از فراگیر میگیریم، میشه آقای کمالی شما که مجری هستی، حالا ما هم یه احساس صمیمیتی با شما میکنم، میمونم چرا
خواهش میکنم،
شما الان بفرمایید که این اتاقی که حالا خوشبختانه سقفش هم مسقف خیلی بلنده، یه نوع فضای باز تلقی میشه، ما خیالمون راحته، حدوداً بفرمایید عرض این اتاق چقدره؟
7 متر.
حالا شما اگر از یک بفرمایید دانش آموخته این مملکت، حالا چه لیسانس، بگید اینجا مثلا چقدر، بگی مثلا 2 متر، اون شما بگید دقت کن، اون میگه یعنی کمتره. این اتفاق افتاده، من از عینیت دارم برای شما صحبت میکنم، متوجه؟ در همون مصاحبه هایی که شما در دانشگاه فرهنگیان داری، اتاق هایی که برای مصاحبه در نظر میگیره همین قد تقریبا، و میپرسی یک اتاق 8x9 72 متر، عرضش که 8 متره، کسی که میخواد معلم عزیز من بشه میگه 2 متر، و این هنوز اجازه تخمین زدن بهش ما ندادیم. متوجه چیزی چرز میکنم؟ حالا اون بحث این ارتباط این دو نهاد رو در یه فرصت دیگه من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای ایزد عزیز. دیدگاه شما در مورد، ببینید، ضرورت تغییر و تحول که اصلا ما مشکلی نداریم، اصلا ضرورت داره که مطابق با روز سند هم تغییر کنیم. البته آقای ملکی بیرجندی عزیز اشاره کرد به این که ما رشد داشتیم و تشکرم کردن از آموزش پرورش بعد از انقلاب بخاطر رشد. یک تفاوتی بین تغییر و رشد با تحول وجود داره. تحول رشد و تغییرات بسیار عمیق‌تر هست. اون تغییرات و رشدی که تقریبا عادی هست در همه برها هست، حالا شاید هم به هر حال با نوساناتی مواجه باشه، ولی وقتی که بررسی میکنیم از 200-300 سال قبل حتی قبل‌تر هم میبینیم که یک رشدی حادث شده. اما سند تحول بنیادین، سند تغییرات بنیادین که مطرح نشد، که اصلا وقتی که بنیادین میاد خودش اصلا تداعی کننده تحول هست. تحول بسیار عمیق‌تر هستش. من میخوام ببینم که در مورد ضرورت که ما اصلا حرفی نداریم، در چه زمینه‌هایی باید سند تحول تغییرات ایجاد کنه و اصلاح بشه و بازنگری بشه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که آره، ما در خصوص خود تغییر و تحولش، حالا بیشتر ما رو بحث تحول که داریم بحث میکنیم، هیچ اصراری نیست از طرف دیگران که تحولی انجام نشه، هم روی این موضوع اتفاق نظر دارن. اما چیزی که هست، حالا ما طبق پژوهش هایی که خود مجلس شورای اسلامی هم انجام داده و خود آموزش پرورش هم انجام داده، دو تحول اساسی تو بازنگری ما میتونه انجام بشه، که یکیش تو بخش صراحت بخشی از خود سند هست. حالا به طور مثال من واسهتون بگم، یه سری از مصوباتش هست که اصلا صریح اعلام نشده، و چون صریح اعلام نشده برداشت‌های متفاوتی میشه، حالا چه از طرف دولت، چه از طرف آموزش، چه از طرف معلم، هیچ فرقی نمی‌کنه، و به همین دلیل نوع اجرایی که مطابق سند هست و مورد انتظار سند هست هیچ موقع به اون عرصه نمیرسه. مثالش مثلا همین رتبه‌بندی معلمان، مثالش حالا که بخوام خیلی الان هست ملموس، سند چی گفته، اجرا چی شد، که خودشون به مشکل خوردن، 2 نوبت انجام شد، آخرش هم هیچکی راضی نشد، نه معلم، نه مجلس، نه خود آموزش پرورش. واسه همین اولین چیزی که احساس میکنم در اصلاح و بازنگری باید انجام بشه، یک سری از مصوبات باید صریح اعلام بشه، نه به صورت ضمنی که هر کسی
و
کلی که هر کسی یه برداشت میکنه.
درسته.
یا مثلا یه نمونه دیگه شو که من اینجا دارم برای مثلا نوع جذب آموزش پرورش، باز هم اینجا صریح چیزی اعلام نشده، واسه همین ما با یه مشکلاتی مثلا یه بر میخوریم، جلوی ورودی های چیزو میگیرن، دانشگاه فرهنگیان رو یهو میگیرن. خب اگر این تو سند صریح اعلام شده بود، دیگه هیچ کسی که حق نداره جلوشو بگیره. یا حالا چیزای دیگه که به قول معروف همه باهاش همه دارین دست و پنجه نرم میکنن. این اولین موضوعی است که حالا شروع من بیشتر
آقای ایزد عزیز. ببینید بعضی از سیاستگزاران حوزه آموزش پرورش و کسانی که مثل خود آقای ملکی بیرجندی که در تدوین سند هم به هر حال دستی داشتن، معتقدن که خب سند یک نقشه راه کلیه، بعد زیر نظام ها جزئی ترش میکنه، بعد یک سری راهکارهاست و بخشنامه ها و به جزئیات میرسه. به نظر شما با این وجود باز هم باید از کلیاتش کم بشه؟
بله، شما ببین الان مثلا ما داریم، مثلا یکی از مسببه هاش که الان اینجا هست من دارم از رو میخونم، تعمیق تربیت و آداب اسلامی، تقویت اعتقاد و التزام به ارزش‌های انقلاب اسلامی. این خودش چقدر کلیه. بعد اومدن زیرش راهکار دادن، فکر کنم 8 راهکار دادن، خب اما باز هم کلیه. شما یعنی اینو
بله، یعنی حتی راهکاراش هم باز
خیلی کلی هست، واسه همین در رسیدن به این موضوع باز مشکل می‌خوریم. یه موضوع دیگه هم که ما میتونیم در اصلاح و بازنگری بهش بپردازیم، قوانینی هست که باید اصلاح و بروز بشه. مثال من میزنم، مثلا واسهتون قانون متعهدین خدمت برمیگرده به سال 1369. آیا این 30 سال تغییرات رخ نداده که هنوز ما بر طبق اون قانون داریم متعهدین خدمت رو جذب کنیم؟ و یا قانون تشکیل شوراهای آموزش پرورش در استانها برمیگرده به سال 1372، 27 سال پیش. و یا یکی دیگرش هم که از همه مهمتره که من واقعا خیلی تعجب میکنم، اهداف و وظایف وزارت آموزش پرورش باز برمیگرده به 1366. حالا احساس میکنم
البته تو این آقای ملکی بیرجندی اشاره داشتن که در سال
79 بله دوباره اصلاح شده، ولی بر طبق قانون ها باز ارجاع میدن به اونجا. حالا اگر خواستی من یه نمونه شو میارم. به نظر من تو این دوتا موضوع، یکی صراحت بعضی از مصوبات و یکی هم بروزرسانی قوانین، ما میشه در اصلاح و بازنگری بیشتر بهش.
خب یه نکته من اضافه کنم، همین بحث کرونایی که از به هر حال اسفند و حتی قبل‌تر از سال گذشته هم اومده، خب به هر حال باید آموزش پرورش رو با یک تغییراتی و اون نقشه راه و سند تحول رو هم با یک تغییراتی مواجه کنه. خب متشکرم. البته جایگاه آقای ملکی بیرجندی در جایگاه پاسخگو به عنوان مهمان ما دعوت نشدن که اینجا مثلا پاسخ سوالات ما رو بدن. به هر حال ایشون خودشون هم به عنوان به هر حال یک مهمانی که در حوزه آموزش پرورش پژوهشگری دارن و به هر حال نکات خیلی ارزشمندی دارن. ولی اگر با این وجود فکر میکنید، دو تا نکته خیلی خوب اشاره شد، یکی بحثی که آقای عزت فرمودن و یک نکته ای که در ارتباط با دین آقای دکتر زاکری اشاره داشتن. الان در خیلی از کشورها هم همین هست، مثلا در ژاپن کلن اصلا بحث آموزش دین رو در مدارس ممنوع کردن. من میخوام ببینم که در سنت تحول چه تغییراتی رو مد نظر هست و چه برنامه‌ای رو در سنت تحول دارن.
من راجع به هر دو نکته که دو بزرگوار گفتن دو تا نکته عرض میکنم، اما از بحث اصلی برمیگردم سر بحث اصلی که در واقع سند تحول بنیادی است. این جلسه ما در خصوص مناسبات علم و دین یا نحوه تأثیرگذاری نهاد دین و نهاد آموزش پرورش نیست.
بله.
ما این بحث مصطفی میتونه، ما مناسبات بین علم و دین رو یا بحث علم دینی رو یا اینکه فلسفه آموزش پرورش رو در کشور ما چگونه تأثیر میذاره بر برنامه‌ریزی آموزش پرورش، اون رو نمیخوایم واردش بشیم. در همین سنت تحول که شما مبانی نظرش رو خوندید، من هم همینطور به طور مصطفی روش بحث شده، اون بحث جداگونه‌ای میخواد. اگر انجمن ایرانی جامعه شناسی یا انجمن ایرانی تعلیم تربیت یا سایر انجمنها در خصوص فلسفه آموزش پرورش یا فلسفه اسلامی آموزش پرورش تأملاتی دارن، اون جای بحث مصطفی داره. ما هیچ کشوری بدون مبانی نظری و ایدئولوژی خودش وارد عرصه تعلیم تربیت نمی‌شه. این چون انقدر واضحه ما روش بحث نمی‌کنیم. حتی اگر بگیم به کشورهای حتی لایک و سکولار، بله، هیچ کدوم بدون مبانی نمیان. این بحث جداست، من وارد بحث نمی‌خوام بشم و می‌پردازم بحث اصلی. ولی از نکته‌ای که جناب دوست
فرمودن،
جناب آقای ایزدی، عرض می‌کنم که بله، ما در تبیین سند برای همه دستندرکاران سند، یعنی مدیران، کارکنان، معلمان و اولیا، باید به نحو جذاب و به نحو قابل فهم نقش اونها و انتظاراتشون تبیین بشه. این کار در بعضی از موارد نشده. مثلا در برهه‌هایی، در شاید مثلا 3 دولت قبل مثلا می اومد بحث می شد حیات طیبه‌ای که در واقع های بحث اصلی و اساسی و رکنی است در بحث سند تحول، ما عیناً اینو می اومدیم تو آموزش ضمن خدمت می اومدیم برای معلم پایه 4 ابتدایی بحث می کردیم که هدف و غایت ما رسیدن به مراتب از حیات طیبه است. اون میگه آقا من تو کلاس ریاضی برای بچه‌هام این رو باید شما به من بفهمانید که تأثیر او و آثار او در بحث برنامه‌ریزی درسی و در طرح درس من چیه. ما میادیم عیناً همین رو میگذاشتیم، یا مثل فرمایش جناب آقای دکتر که عیناً این میشد کتاب